دکمه رو روشن میکردم، یه زنگ میزدم اونجا، میگفت دنگ دنگ دنگ، همه میرفتم تو.
گوش کنم، انگار تو سالن صدای فیلمیه،
انگار فیلم نشون میده، اونم با همین رویا و خیال سواری میکنه.
کلی دنبالت گشتم، همه لاله‌زار میشناسنه.
سینما داری یه عشق، بعد عاشقش بشی.
تو چی دیدی؟ شاید گفتن همه میز جمع درگر آپارات.
ما همیشه سرمون تو این سینما گرم، هم وقتی که فیلم نشون میداری، هم وقتی که ساختم.
داداش بفرمایید، لاله‌زار سینما متروپول ساقه.
امشب سینما را افتیم.
در اواسط دوره قاجار رو با سفر ناصرالدین شاه به فرانسه، از میان تفرجگاه و جذابیت های پاریس مهد هنر و مد اروپای آن دوران، خیابان معروف شانزلیزه چشم قبله عالم رو میگیره. سلطان صاحب قران به محض برگشت به دارالخلافه تهران دستور داد که از میان باغ مصفای لاله‌زار خیابانی بکشن تا تداعی کننده آن خیابان باشه. خیابانی که بعدها و پس از او یکی از مظاهر زندگی مدرن و شهری تهران شد.
خیابان لاله‌زار ارمغان سفر فرنگ و فرانسه ناصرالدین شاه بود، خیابانی که قرار بود شانزلیزه تهران باشه. اما این واژه الیزه که در کتاب اودیسه هومر اومده یک معنای جالبی داره، جایی که زندگی در اون به آسان‌ترین شکل ممکن انجام میشه. برف، طوفان، باران در اونجا نیست، اما باد خنکی از سوی اقیانوس همیشه به اینجا میوزه. این الیزه مکان استراحت خدایان بوده، جایی بوده برای عمیق‌ترین شادمانی‌ها و یک نوعی بهشت بعد از مرگ بوده. این معنای استعاری رو شاید بشه به یک نحوی در خیابان لاله‌زار دید، خیابانی که بعد از دوران مشروطیت و در اواخر دوره قاجار کم کم شکل میگیره و در دوره پهلوی اول و در اوائل دوره پهلوی دوم به اوج خودش میرسه.
به این ترتیب در اواخر دوران قاجار و اوائل دوران پهلوی اول این خیابون شکل و شمایل واقعی خودش رو پیدا میکنه و مظهر تجدد میشه. ترانه یلدا.
صحبت فقط دهه 20 نیست، توش هم با اقسام گردشگاه ها اول بوده، بعد مثلا دکون و مغازه و ساختمون هم اضافه میشه. این لاله‌زار میشه مرکز تفرج و گردش آدم های مدرن، کسایی که شیک و پیک بودن، کسایی که میرفتن اونجا لباس میخریدن و لباس میدوختن. لاله‌زار کلن مظهر فرهنگ و تجدد و کافه نشینی و اینجور چیزا بوده. یک قسمتی از شهر که همه استانبول و نمیدونم خیابون شاه و که الان اسمش جمهوریه و تمام اینا بهش وصل بودن، میدون مخبرالدوله، میدون بارستان، تمام کافه و سینماها و کتاب فروشی ها و اینا همه به هم وصل بودن یه جوری توی این ناحیه از شهر تهران.
بخش مهمی از خوشی ها و لذت مردم آن دوران مختص کافه و کاباره و تئاتر و خصوصا سینما بود. از گراند هتل و کافه پارس تا تماشاخانه تهران و 18 سینمای کوچیک و بزرگ که یکی یکی و در پی هم بخش مهمی از خاطرات این خیابان را شکل دادند.
ابوالحسن سینماری.
سه تا از سینماها مال محمد کریم ارباب بود، شعار جمیله، همخوان رکورسه معروف، تولیدی فیلم هم داشتن. یکی از سینماها مال اصغر جعفری بود، یکیش هم مال برادرش محمد جعفری بود که با مهدی احمدی شریک بودن. سینمای مترو کوچیکه که کوچیکترین سینما فکر میکنم در دنیا باشه یا در ایران باشه، مربوط به رضا حسین‌علی بود، معروف به رضا سیاه. فرنگیار رکس نشون میداد. کوچه ملی هم مخلوط بود، از همه نوع فیلم های نشون میداد.
یکی از مهمترین این مکانها در ابتدای جنوبی لاله‌زارنو بالاتر از خیابان جمهوری و روبروی تقریبی کافه پارس معروف ساخته شد. ساختمانی بلند و شیک مشرف بر کل خیابان لاله‌زار. سینما متروپول تهران. عباس بهارلو.
داستان افتتاح سینما متروپول از این قراره که در 24 فروردین سال 1323 ابتدا شرکت سهامی متروپول با مسئولیت معدود تأسیس میشه با سرمایه گذاری مهدی بادمنقلیچ، کامل خیاط، آوانوف آوانوسوف و حسین علی البرز. مدیریت شرکت هم با جورج نعیم بود که تابعیت عراق رو داشت. قصد اعضای شرکت این بود که کار فرهنگی انجام بدن. به همین منظور قطع زمینی از خانواده بادمنقلیچ خریداری میکنن که محلش نبش خیابان لاله‌زار بود و به فاصله چند متر اون طرفتر از این قطع زمین سینماهای ایران، مایا، کریستال و پارک قرار داشت. چند ماه بعد از خریداری این زمین گمان میکنم در دوم شهریور همون سال، یعنی سال 1323، یکی از اعضای شرکت با مراجعه به اداره کل نمایشات و تئاتر که سرپرستیش با نیلا کرام کوک بود، درخواست مجوز ساخت سینما واریته متروپول رو میده و مدتی بعد این مجوز رو دریافت میکنن و کار طراحی و اجرای سینما رو به معمار وارتان واگذار میکنن.
و معنای اسم متروپول، سام گیبرا.
واژه فرانسوی متروپول از ریشه یونانی متروپولیس میاد. متر به معنای مادر و پولیس به معنای شهر. این واژه چندین معنی داره، اما معنای استعاری اون که مورد نظر من هست شهر مادر هست در فارسی. اما این شهر مادر یعنی چی؟ پیدا کردن و یافتن یک مرکزیتی در یک شهر بزرگ، جایی که بشه برای اونجا یک اهمیت سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی تعیین کرد و بشه به اونجا ارجاع داد. این معنای متروپول هست در دل یک شهر بزرگ.
به این ترتیب در سوم آذر ماه 1325، یعنی دو سال پس از کسب مجوز و ثبت شرکت، سینما متروپول افتتاح میشه. روایت این افتتاح از زبان سروش مهاجری، معمار و پژوهشگر معاصر.
پنجشنبه 21 نوامبر در ساعت 8 بعد از ظهر مراسم افتتاحیه سینمای متروپول در بنای نوساز انجام شد. این متنیه که توی روزنامه آلیک، تنها روزنامه ارمنی زبان ایران، دو روز بعد از افتتاح سینما منتشر شده. توی این شب با شکوه سینما تئاتر متروپول با اجرای رقصای محلی گروه باله حرفه‌ای سارکیس جانبازان و نمایش فیلم آمریکایی نگهبان مبارز افتتاح شده. در ادامه این مقاله پیرامون آرشیتکت بنا اینطور اومده که ساختمان سینمای متروپول توسط ارمنی مشهور وارتان آوانسیان طراحی و ساخته شد و این بنا آخرین کار و بهترین اثر او میباشه. او در این بنا ظرافت هنر، ریتم، مدرنیته، هماهنگی، سادگی و جذابیت والایی به کار برده است.
اما وارتان آوانسیان؟
وارتان آوانسیان که خب بین جامعه معماری اون زمان به آرشیتکت وارتان شهره بود، ازش به عنوان یکی از مهمترین پیشگامهای شکل دهنده معماری مدرن تهران یاد میشه. تا جایی که حتی تو دهه 20 شمسی اصطلاح سبک وارتانی تو بخشایی از تهران مطرح شده بود. وارتان متولد تبریز بود و اواخر جنگ جهانی اول برای ادامه تحصیل به فرانسه میره و سال 1301 از مدرسه مخصوص معماری دانش آموخته میشه. سالها توی پاریس کار معماری میکرده و حتی دفتر شخصی خودش رو هم اونجا تأسیس کرده بوده، ولی در نهایت سال 1314 به ایران برمیگرده و به استخدام دولت در میاد و تو اداره ساختمان شهربانی مشغول به خدمت میشه.
و نگاهی به فعالیت‌های مهم وارتان در آن دوران.
آرشیتکت وارتان معمار بسیار پرکاری بوده و جالبه که از طراحی خونه‌های کوچک مقیاس تا مجتمع‌های اداری، مسکونی و تجاری و حتی کاخ سلطنتی هم توی کارنامه‌اش موجوده. و اتفاقا با اینکه یک مدرنیست تمام عیار بوده که خب البته توی کاراش ارجاعات متعددی به معماری آرت نوو و آرت دکو هم داره، ولی برخلاف همنسلای خودش که درگیر یک ملی‌گرایی بعضن افراطی هم بودن، تو کاراش سطوح و فضاهای زنده و پویا خیلی بیشتر دیده میشه و میشه گفت به زبان طراحی شخصی خودش متعهد بوده.
تاریخ پر از نام کسانی است که کاراکتر خودشون رو به یک برند تبدیل کردن. اما خیلی اوقات حفاظت از نیست نشدن یک شخصیت کار مهمتری میتونه باشه. رضا میکائیل‌زاده، مدیر عامل شرکت تبلیغاتی اورژان.
یه فردی کلی تلاش میکنه در یه حوزه مشخص، مثلا بازیگری، تا خودشو به یه برند تبدیل کنه و در تمام مدت تلاش میکنه تا این برند رو بزرگ و بزرگتر کنه، تا یه جایی که استعداد و توان شروع میکنه به کمرنگ شدن. از اینجا به بعد شروع میکنه برند خودشو هی مصرف میکنه، انقدر به این کار ادامه میده تا دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. ما میتونیم کاری کنیم که از تصویر شما و برند شما در نقطه اوج هم برای میراث خودتون و هم برای آیندتون حفاظت کنیم.
و اما روایت فرانسواز هوانسیان، دختر وارتان، از پدرش.
به من میگفت بالیک. بالیک یعنی بچه به آلمانی. میگفت بیا بریم بگردیم. تا میگفت بیا بریم بگردیم دیگه من گوشی دستم بود، میدونستم این میخواد بره سر یه جایی سرکشی کنه. تو همه بچه ها رو میبردن و باغوش و این ور و اون ور و نخه ما رو میبردن سر این ساختمون ها. ولی خب دیگه برام طبیعی بود چون بالاخره اینجوری بزرگ شده بودم. بعد آخرش پاداش من چی بود؟ که پدرم دوربین عکاسیشو میداد به من و میگفت بیا عکس این ساختمون رو بگیم. معماری و پدرم وارتان همیشه همدست بودند. معماری وارتان را دوست می داشت و او را در هر پیچ و خمی در هر فضایی دعوت به سازندگی می کرد. وارتان آفریننده هماهنگی بود. در خاطرات زبان کودکیم در خانه مسکونی ما واقع در تهران، دیوارهای اتاق پذیرایی پوشیده از تابلوها و عکس‌های ساختمان‌های ساخته پدرم بود. کتاب‌های او در قفسه‌هایی به شکل هنرستان دختران بود که یکی دیگر از ساخته‌های وی بود. هر وجب این خانه از وارتان صحبت می‌کرد. بی‌خوابی یکی از ناراحتی‌های پدرم بود. او را تا پاسی از شب به بیداری وامی داشت. پدرم سر میز نهار وقتی سیب را پوست میکند این کار را با نهایت دقت و شاید هم احترام به میوه انجام میداد. پوست سیب در دستش تبدیل به یک نوار خوش رنگ میشد. قاچهای باریک سیب را کنار هم در بشقاب میچید و میگفت یک یک بخور. نه کراوات های وارتان، نه البسه او، نه سبیل های باریک و ریش زیر چانه اش از این دقت های خاص در امان بودند. مهندس وارتان پدرم لایق تهران بود و شهر تهران لایق او.
سینما متروپول سینمای زمان خود بود، متفاوت، زیبا و منحصر به فرد، با سبک و سیاقی متفاوت از لحاظ معماری.
سروش مهاجری.
سینما متروپول حالا چه به لحاظ حجم و نمای اصلی پروژه و چه از نظر جزئیات اجرایی و تزیینات داخلی به خصوص، بنایی آرت دکوه. باید بگیم که آرشیتک وارتان تو دهه 20 گرایش زیادی پیدا میکنه به اینو معماری که خب تحت تاثیر بناهای پاریس بوده که اونجا زندگی میکرده. این شیوه طراحی رو هم میشه گفت وارتان با هتل لاله شروع کرد که کمی بالاتر از سینما متروپول تو خود لاله‌زار نو بوده و خب بعدتر تو اکثر ساختموناش رد پای این معماری آرت دکو رو میشه دید.
و نمای متفاوت ساختمان.
متروپول تو زمان خودش بلندترین ساختمان لاله‌زار بوده. تو اسکیس یا طرح اولیه‌ای که از نمای پیشنهادی سینما موجوده، مشخصه که معمار بنا دو استراتژی طراحی رو همزمان پیش می‌برده. از طبقه همکف تا دوم خطوط اصلی استفاده شده افقیه و حتی از حجم اصلی بنا کمی هم بیرون زده و عبارات سینما متروپول به فارسی و سینمتروپول به لاتین بالای سردر به صورت افقی طراحی شده و از طبقه سوم به بعد این جزئیات با عنصری عمودی ترکیب شدن و همون نشان فارسی و لاتین این بار با نئون‌های قرمز رنگی از دور دست‌ها چشم رو به خودش جذب می‌کرده.
ساختمانی با ورودی‌های متفاوت.
سینما سه ورودی و خروجی تو امتداد لاله‌زار نو داره. ورودی اصلی سینما که یه فضای تو نشسته و دایره‌ای شکله که با دو ستون اطرافش به هر حال هر پیاده‌ای رو ترغیب می‌کنه که حداقل یه سرکی توی این فضا بکشه، که البته امروزه با دیواره کاذبی پوشونده شده. ورودی شمالی مجموعه کنار همین ورودی و برای دسترسی به طبقات مختلف و فضاهای جنبی سینما طبیعی شده، و توی جنوب ورودی اصلی در خروجی سالن نمایش جانمایی شده. یک اتفاق کم نظیر تو همون بعد به ورود و جایی که دو طرفش با جای بلیط فروشی خود دمایی میکنن وجود داره، و اونم اینه که آرشیتکت وارتان توی کفسازی سرخ پروژه با مهارتی مثال زدنی نشان متروپول رو بازنمایی کرده. انگار معمار میخواسته که به همه ما اون جمله معروف خداوند در جزئیات است رو یادآوری کنه.
و شکوه سینما در مرکز ساختمان.
بعد از عبور از این فضا ما وارد پیش ورودی بنا میشیم. اینجا ما به وضوح شاهدیم که آرشیتکت پروژه تلاش کرده تا با ایجاد یک فضای خالی دو طبقه همراه با ستونهای کروی شکل و بلندش و اتمسفری که از طریق رنگ سرخ و گرم قالب سینما ساخته به مخاطبش حس غرور و تعلق خاطر همزمان رو بده. سمت راست اون داجه نگهبانیه با پوسترهای مختلفی از تاریخ سینما، و سمت چپ بوفه منحنی شکل رو میبینیم که از زبان طراحی پروژه داره تبعیت میکنه. پشت بوفه یک مجموعه بی‌نظیر از هنر آینه‌کاری رو شاهدیم. این اتفاق خیلی جالبیه، چون وارتان مدرنیست اینجا تن داده به هنر اصیل ایرانی و انگار ادای دینی بوده که آرشیتکت بالاخره باید تو این پروژه اون رو به جا می آورده. اگه وسط این محیط بیستیم و به سمت در ورودی برگردیم، میبینیم که بالای فضای ورودی معمار پروژه فضای ادایی رو جانمایی کرده، و اینجا دقیقا همون نقطه‌ایه که مدیر مجموعه به تمام فضاهای سینما اشراف دیداری کاملی رو داره.
دقت در جزئیات و ظرافت در اجزای آن.
کمی جلوتر توی سالن انتظار درهای ورودی به سالن نمایش رو میبینیم، و خب چیزی که تو این فضا قابل توجهه مطمئنن پله های منتهی به بالکن های طبقه بالاست. از لحاظ جزئیات، مقیاس و حتی ابعاد کف پله هم حتی قدم زدن روی این پله ها بسیار خوشایند به نظر میاد. اما یکی از جذابترین دتال های طراحی شده توسط آرشیتکت وارتان توی متروپول به نظرم تندیس مسی قرار گرفته توی همین چشم پله است. این شمایل که شبیه نشان خود متروپول ساخته شده، نور مخفی قرمز رنگی رو به سقف پخش می‌کرده و باز هم به ما یادآوری می‌کنه که چقدر جزئیات برای معمار پروژه اهمیت داشته. اینجا اتفاقا باید بگم که آرشیتکت وارتان تمام نورهای استفاده شده توی این پروژه رو که اغلبشون هم با رنگ قرمز کار شدن رو به صورت مخفی طراحی و اونا رو توی سطوح کاذب سقف و دیوارهای سینما جانمایی کرده.
و سالن باشکوه و حیرت انگیز متروپول.
شما زمانی که توی سالن اصلی سینما قرار میگیری تازه متوجه شناخت جامع معمار از طراحی این چنین فضاهایی میشید. شیبه محاسبه شده و درست سالن، چه توی طبقه همکف که خب ظرفیت 650 نفر رو داره و چه توی بالکن که 250 نفر رو تو خودش جا میده، باعث میشه که شما هیچ نقطه کوری رو توی این فضا نداشته باشی. اینجا هم ما همچنان شاهد سطوح شکسته و برجسته توی دیوارها و سقف سالن هستیم که در عین دارا بودن نقشه آکوستیکی به ایجاد فضای پرتحرک و شاد هم کمک زیادی میکنه. لبه های صندلی ها همسو با چراغ های مخفی کار شده روی زمین به رنگ قرمز در اومدن تا توی تاریکی سالن کاربر دچار سردرگمی نشه، و ارتفاع سالن نمایش هم کاملا استاندارد و درست محاسبه شده. روی صحنه یک دریچه چوبی تعبیه شده که به فضاهای زیرین خودش ارتباط داره. این فضاها همونطور که اشاره شد مربوط به اتاقهای گیریم و پشت صحنه تئاتری بوده که یه زمانی تو این سالن اجرا میشد، و جالبه که آرشیتکت وارتان حتی تو سقف این فضاها هم که عملا با مخاطب کمتری برخورد داشته باز تونسته تاقهایی رو به صورت بیرون زده اجرا بکنه.
سینما متروپول در دو دهه اول فعالیت خود موقعیتی ممتاز در میان سینما دوستان پایتخت داشت. سینمایی که بعدها الگوی بسیاری از سینمای افتتاح شده پس از خود شد. روایت ایوب شهبازی نویسنده و ابوالحسن طهامی‌نژاد دوبلور مطرح سینما رو از این مکان میشنویم.
من خیلی فیلم اونجا دیدم چون سینما رو خیلی دوست داشتم. یه وقتی میرفتم فکر میکردم وارد دکورهای سینمای تاریخی میشم. اینقدر این دیزاینر داخلش زیبا ساخته بودن به سبک موقع، ستون و فلان و تشکیلات و اینا، از بافت بیرونش و داخل اون سالن انتظارش. همیشه هم اکثرا مینوشت که فیلم ها به طریقه چهارباندی نمایش داده میشه. درسته اینجور هم نبود، حالا بلنگوهای بیشتر گذاشت. کسینو رویال از تو مچ فور ون
جیمز باند. سینما متروپول یکی از نخستین سینماهای زیبایی است که در ایران ساخته میشه، در خیابان لاله‌زار نو، اول خیابان لاله‌زار نو، و یک سینمای بسیار بسیار شیک برای زمان خودش و حتی تا آخرین زمانهایی هم که بودی که از سینماهای بسیار خوب بود. در زمانی که در تهران مثلا 6-7 سینمای خوب بود، متروپول یکی از اونها بود. سینما متروپول فیلمهای ویژه خودش رو نشون میداد، فیلمهایی که در سینماهای دیگه شاید نشان داده نمیشد و به همین لحاظ بسیاری از جمعه ها یا پنجشنبه ها که شما به لاله‌زار نو میرفتید، جلوی این سینما رو بسیار بسیار شلوغ میدیدید. صف از هر دو طرف کشیده شده بود برای اینکه مردم به این سینما برن و این فیلم ها رو ببینن، فیلم هایی که مورد پسند واقع میشد.
داستان فیلم ها روایت زندگی است، خاطرات به هم بافته شده یک دوران. سینما خود زندگی است.
مثلا فیلم برنج تلخ رو آوردن اینجا که دوبله ایتالیا بود و جز اولین فیلم هایی بود که به زبان فارسی فیلم ناطق می شد و در اون سینما نشون داده می شد و مردم خیلی ازش استقبال کردن. گرگ مزرعه بود. خیلی فیلم های دیگه بود که در اون سینما برای اولین بار و تنها سینمایی بود که در تهران نشان داده میشه.
فیلم کازینو رویال یادمه، فیلم حرفه‌ای یادمه، فیلم تعقیب یادمه، چگونه میتوان 1,000,000 دلار دزدید از ویلیام وایلر یادمه.
سینما متروپول از معدود سینمایی بود که رو به نمایش فیلم‌های خارجی آورد و رونق این فیلم‌ها و استقبال ازشون به دلیل دوبله‌های استثنایی آن دوران بود. سر دوبله در ایران از زبان ابوالحسن طهامی‌نژاد.
سالهای سال فیلم های ناطق در ایران نشان داده می شد به زبان اصلی. فیلم های صامت برای اینکه ارتباط برقرار بکنه با تماشاگر، صحنه قطع می شد و یک نوشته‌ای می آمد که شرح می داد چه روی داده قبلش و چه بعد روی خواهد داد، یا اینکه اون هنرپیشه با حالت خشم یا با حالت خنده و حالت عاشقانه چه کلامی رو بر زبان آورده.
خواهران کوچکش بی مادر و پدرشان یکی از افراد بیکار.
این بخش ها رو در ایران خط فارسی می نوشتن، فیلم برداری می کردن و به جای میان نویس های فیلم های صامت قرار می دادن تا مردم در جریان قرار بگیرن. چند سالی از جنگ جهانی دوم نگذشته یک آقایی به اسم اسماعیل کوشان و چند نفر از دوستانش در اروپا یک فیلم فرانسوی رو میخرند، یک فیلم فرانسوی کهنه رو که در 1941 ساخته شده بوده. فیلمی بوده به اسم نخستین وعده دیدار، لا پریمیر راندوو. این فیلم رو به فارسی ترجمه میکنن و با کمپانی‌های یا کار استودیوهای ترک صحبت میکنن که این فیلم رو در اونجا دوبله کنن. اجازه هم میگیرند و میرند و بخش‌هایی رو که تونستن خودشون حرف بزنن اون بخش‌ها رو به فارسی دوبله میکنن و خب این تقریبا اولین فیلمیه که به زبان فارسی دوبله شده و گویا در 25 اردیبهشت 1325 در تهران در سینمای کریستال که کمی شمالتر از سینمای متروپول هست در همون خیابان لاله‌زار نو نمایش داده میشه و استقبال خوبی ازش میشه.
من شوهرتو میشناختم.
اینو میدونم ولی کجاست؟
درست اون طرفه قدیم.
من نمیدونم شماها چی اسم میکنید پروفسور؟
فکر میکنی با یه عذرخواهی مسخره خاطرات تلخ من فراموش میشه؟
تو زندگی تو تباه کردی، بنابراین باید مجازات بشی.
میخواستی منو به کشتن بدی؟
هر کاری که دلت میخواد از دستت میاد.
اینطور که معلومه هر دو احساس مشترکی داشتیم ولی حالا دیگه دیر شد.
و بیننده های قهار و عاشقان سینه چاک فیلم ها در آن دوران
یکی از خاطراتم اینه که وقتی رفتم داخل سینما وسط فیلم بود، یکی دو بار این اتفاق افتاد و وقتی که هنرپیشه میومد قبل از اینکه حرفش رو بزنه یا اینکه وقتی شروع میکرد همه سینما شروع میکردن با اون حرفش رو گفتم. من برای اولین بار بود رفته بودم اونجا، ولی اون کسایی که توی سینما بودن گویی دفعه چهارم یا پنجمشون بود اومده بودن اون فیلم رو دیده بودن و تمام گفتگوهای فیلم رو حفظ بودن.
بیکار بودن 20 بار فیلم رو میدیدن، 20 شانس میآمدن آخرشن میرفتن بیرون. و میشه بازویا رو بلندش که دوا بکن به نزدیک بیرون؟ میشه؟ نه. بعضی که پرسیدم گفت از صبح تا شب میشینی؟ چرا؟ میگم این فیلم رو دوست دارم میخوام بشینم. هر روز میآمدم فیلم رو میدید، عاشق فیلم بودن، هر روز اینجا بودن، حتی از صبح تا شب. بعضی یکیشون حتی ساعت 12 میآمد، 12 زور، حتی ساعت 5 و 6.
همچنین این سینما با توجه به وسعت فضا و امکانات فراوان بستر مناسبی برای دیگر فعالیت‌های صنفی بود.
عباس بهالو:
افتتاح سینما متروپول تقریبا مقارن هستش با فعالیت‌های دکتر اسماعیل کوشان و تأسیس شرکت میترا فیلم. کوشان و دوستانش که در ترکیه فیلم دختر فراری رو دوبله کرده بودن و در سینما کریستال نمایش داده بودن و فیلم با استقبال بسیار گسترده‌ای مواجه شده بود، برای گسترش فعالیت‌های خودش طبقه سوم سینما متروپول رو اجاره می‌کنه و کارهای اداری میترا فیلم رو در اونجا انجام میده. اما چند سال بعد که میترا فیلم ورشکست و منحل میشه و کوشان پارس فیلم رو تأسیس میکنه، طبقه چهارم سینما متروپول رو هم اجاره میکنه و کارهای فنی فیلمهاش رو در اونجا انجام میده. تا اونجایی که من شنیدم صحنه هایی از دو فیلم اولیه کوشان، یعنی زندانی امیر و واریته بهار، در سینما متروپول و سینما رکس فیلم برداری شده. شاید این نکته هم ارزش یادآوری داشته باشه که وقتی دکتر هوشنگ کاووسی در بهار سال 1334 سینکلوب ایران رو تأسیس کرد، جلسات اولیه در واقع نمایش فیلم سینکلوب در سینما متروپول برگزار می شد.
جوزف کاتن، فریدا بالی، اورسون ویلز، تریور هاوارد در فیلمی از کارول رید، مرد سوم.
مالک امروز سینما متروپول خانواده بهبهانی ها هستند و رضا بهبهانی پدر کسی بود که از اواخر دهه 30 به مرور و آرام آرام به خاطر علاقه‌اش به سینما متروپول ورود کرده و با خرید سهام و مدیریت آنجا نقش مهم و اساسی در حفظ این مکان ایفا می‌کنه. بهروز بهبهانی، پسر کوچک ایشان، داستان پدر رو به این شکل تعریف می‌کنه.
متروپول یه مدیری میخواسته و پدر میاد به عنوان مدیر داخلی استخدام میشه. بعد به خاطر حالا توانایی که از لحاظ فیلم و علاقه که داشت، حتی شاید به عنوان سرکنترل، چون یه زمانایی یادمه که من میگفت با من اینجا خودم چراغ قوه میگرفتم و توی این سالن مشتری میبردم. یعنی رابطه استیجاری شروع میکنه و این رابطه هم سال به سال از طرف شرکت متروپول و هیئت مدیره و مالکینش تمدید می شده. از سال 47 شروع می کنه از خود شرکت متروپول سهام می خره.
علاقه آقای بهبهانی به فیلم های خارجی و شیفت کردن روی این فیلم ها پس از مسئولیت.
پدر وقتی اومد به عنوان مدیر اکران، خیلی مالک ها استقبال کردن که آقا بیا هر کاری دارید میخواد بکنید، دستش خیلی باز گذاشتن و پدر شروع کرد فقط بود رو فیلم های خارجی. تمام عکس و رکلام های فیلم فارسی رو پاره کرد از یک دور، تمام ویترین ها رو همه رو عکس ها رو در آورد و شروع کرد به فیلم خارجی نمایش دادن. و نهایتاً دقیقا قبل از سال 50 که از گمرک فیلم وارد میکرد از کمپانیای مطرح امریکایی و اروپایی، ایتالیایی، و شروع کرد به وارد کردن فیلم یکی دو نفر از شریکا، اونجا شروع میکنن به عنوان دوبلاژ فیلم. اینطور که باز شنیدم آقای ابوالحسن تهامی مدیر دوبلاژشون بودن و اونجا فیلم وارد میشد و اونجا دوبله میشد و پخش میشد. پدر جالب بود که اسم فیلم ها رو هم حتی عوض میکرد. میگو بابا یه فیلمی بود هیچی نداشت، فقط یه صحنه مش داشت، گفت دادم همون عکس رو آفیش کردن، پلاکات کشتن، اسم فیلم رو گذاشتم بگیر که اومد.
یعنی این فیلم اسمش رو عوض کرد به عنوان بگیر که اومد، که همون باعث شد سبز شد.
یکی دیگر از فعالیت‌های مهم متروپول، نمایش و تئاتر و برگزاری باله و رقص و برگزاری کنسرت‌های خوانندگان مطرح و معروف آن زمان بود.
متروپول اصلا به عنوان سینما تئاتر ثبت شده. سال 1925 موقعی که سینما افتتاح میشه، اصلا جلوی خانم اشرف پهلوی باله برگزار میشه اول، بعد فیلم اکران میشه. من الان تو تبلیت کنسرت بنانو دارم که دقیقاً از کدوم ردیف، کدوم صندلی، ساعت 5 بعد از ظهر یک روز جمعه است. کنسرت مرحوم بنان مال خانم مرضیه، پلاکاتی هست تقاطع لاله‌زار و جمهوری شاه سابق که اجرای کنسرت بانو مرضیه که بلیتش رو وعده کردیشه متروپول تهیه کرد. آقای عزت‌الله انتظامی اونجا پرده خونی کرده توی اون راه روی سالن پایین، اونجا راه میرفت و فیلمای ثابت رو صحبت میکرد. فیلم ثابت بود و صدا نداشت. آقای مرتضی احمدی هم همینطور. اون محفظه‌ای که روی سن باز میشد بهش میگفتن غیب شو، دقیقا یه اصطلاح بوده که اون در باز میشود، از اون دریچه میومدن توی اتاقای گیرین و بعدم خب با همون دوباره با یه بالابری، حالا با یه نردبون چیزی دوباره میومدن بالا. فقطم صرفا برای اجرای تئاتر بود اون غیب شد. دو تا هست هنوزم موجوده روی کف تئاتر، از همون قسمت پایین مال اتاق گیرین دو تا راه پله بود که میومد روی صحنه. اونا بیشتر به خاطر کنسرت بود، یعنی دوستانی که حالا میرفتن پایین سازی کوت میکردن، داستانی داشتن، استراحتی میکردن، به قول معروف اون میان پردهشون میرفتن اون پایین. من بازم تمام اینا رو شنیدم. آقای عارف هم از قدیمی ها، خانم بوبوش حتی شنیدم اونجا کنسرت داشته.
میگفتی بی تو هیچم، با من بمون همیشه، نباشی من میمیرم، گل بی گلدون نمیشه، چه اشتباهی کردم.
و محمد نگهبان قدیمی سینما متروپول.
عارف می آمد، گوگوش می آمد، مزیه می آمد، پوران می آمد، بعدن جمشید مشایخی می آمد بازی می کرد، متوزه اخری می آمد، متوزه احمدی می آمد، متوزه احمدی بازی می کرد، همه بخنده می آمد، می خوند، خدا رحمتش کنه. بعد علی نصریان می آمد از ساعت 9 صبح تا ساعت 12 شب می آمدن، هست که مقابلی می گرفت دیگه هست که نمیتونی برید سنگاله بشینه، شماره داشت. والا سوسن هم میامد میخوند، همه آغازی هم میامد، گوگوش میامد، آره شلوغ میشدن جلو اینا گل پد میکردن. عقب 3 تومن بود، بالکن 25,000 بود.
من اون موقع سینما خیلی میرفتم، عاشق سینما بودم، بیشتر توی لاله‌زار ولو بودم. اون موقع قدم به قدم سینما و تئاتر بود، سینما رکس اون بر، تئاتر نس اون بر، جامعه بار بود اون بر.
یعنی از استانبول میری وارد لاله‌زار نوک میشی، سمت چپ عکاسی بود، بعدش هم یه سینما بود.
ما روزای جمعه بی صبرانه منتظر این بودیم که پدرم فیلمی رو مناسب ما ببینه و ما رو با خودش به سینما ببره. وقتی از اول خیابون شاهرضای قدیم وارد خیابون لاله‌زار می شدی، کاباره‌ها و صدای موسیقی که از این کاباره‌ها بلند می شد و چند تا سینمایی که تو اون خیابون بود خیلی آدم رو جذب می کرد.
جایی با موتور هارلی دیویدسونش فیلمبر سینمایی تهران بود و بلیط هم نمی خرید و بعضی وقتا منو با خود سینما می برد.
سینما متروپول شاخص‌تر از بقیه سینماهای اون خیابون بود. سرسرای نسبتاً بزرگی داشت، پله‌های گردی داشت که می‌رفتیم و دو طبقه بودش.
سالن انتظار با اون ستون‌های مرمری و سقف گچکاری شده، ویترین‌های پر از عکس و پوستر که بالای اون نوشته بودن برنامه آینده یا به‌زودی، و پلکان پنی که پیچ میخورد و به قسمت بالکن میرفت.
همیشه وسط فیلم اون موقع آنتراکت میدادن یه 20 دقیقه و یه جوانایی که رو سرشون سینیایی بود میومدن و یه سری تنقلاتی که مثل ساندویچ کالباس و خیارشور و تخم مرغ و اینا میفروختن و همراه با نوشابه‌های شیشه کوکا و کانادا.
سالن نمایش با اون پرده قرمز خوشرنگ و صندلی‌های چرمی با شکوه و بزرگ به نظرم میومد.
اولین تجربه تجدیدی بود و خب خیلی برام سنگین بود. روم نمیشد برم خونه و بگم که من تجدید شدم.
اومدم لاله‌زار و رفتم سینما متروپول. یادمه که من مثلا حدود ساعت 10-11 صبح من رفتم توی سینما نشستم تا شب.
ما دوتا خب جوان بودیم اون موقع دیگه، دنبال یه دختر ششمون گرفت باش دنبالش بلیت خریدیم رفتیم تو سینما متروپول. بعد این وقتی رفت تو پله ها رو ما گم کردیم، اشتباهی رفتیم روبرو یه جایی که آینه قدی گذاشته بودن. بعد ما فکر کردیم آسانسوره، خودمونو تو آینه ندیدیم، با کله رفتیم تو شیشه. اون دختر خانم هم که ما دنبالش اومده بودیم هرهر و کرکر.
یه فیلم وسترن اسپاگتی بود به اسم چهوما. ما از این دفعه شوتای و شونیه حالا اون زمان که کاست میخورد و اینها، من یادم ما با چه دردسری وقت شد بردیم توی سینما، تمام فیلم رو صداش رو ضبط کردیم و انقدر گوش داده بودیم که حفظ شده بودیم.
همیشه اون سینما فیلم هندی میداد، من دوست داشتم. از اولش بابا علی میخوابی تا آخر سر که فیلم تموم میشد صداش میکردم پا میشد.
فیلم لیلی و مجنون رو توی این سینما رفتیم و من یادم خیلی گریه کردم. یه دربونی همیشه اون پایین وای میستاد که لباس سرمه تیره همراه با یه سری یرقالات طلایی که از دوشش آویزون بود و من همیشه فکر میکردم این دربونا خیلی شغل مهم میدارن و اگه اجازه ندن ما نمیتونیم وارد سینما بشیم.
دکمه رو روشن میکردم، یه زنگ میزدم اونجا میگفت دنگ دنگ دنگ، همه میرفتم تو.
لاله‌زار دهه 50 دوران قبل از انقلاب با لاله‌زار دهه 23 متفاوت بود. به مرور لاله‌زار از آن موقعیت ممتاز قبلی افول کرد و با وقوع انقلاب تیر آخر بر پیکره این مکان‌ها زده شد.
سینما متروپول با وقوع انقلاب در اختیار کمیته انقلاب اسلامی قرار گرفت و پس از 2 سال در سال 1359 دوباره در اختیار مالکان آن قرار گرفت. دورانی سخت و پیچیده که شرایط رو برای تداوم کار سخت و پیچیده تر می کرد.
بعد از انقلاب 57 انقلاب فرهنگی به وجود اومد که سینما رو اجبار کردن به تعطیلی، یعنی کل سینما رو بستن. بعد از یه مدت فکر کنم از 1-2 سالی گفتن آقا سانس خیلی محدودی، مثلا یک بعد از ظهر تا مثلا 4-5 میتونید فیلم نمایش بدید. من بعد از انقلاب به خاطر حالا مسائلی که به وجود اومد فیلم خارجی که دیگه تقریبا دیگه ورودش ممنوع شد و یه سری از دوستان همکارانی که توی ذات ارشاد اسلامی بودن و خودشون تهیه کننده و کارگردان بودن اصلا این قانون رو پس کردن که آقا فیلم خارجی دیگه وارد نشود و هنوزم این داستان هست به خاطر اینکه خودشون لطمه میخورن.
و تلاش برای حفظ سینما از گزند مردمان انقلابی در دوران انقلاب.
اوایل انقلاب که میریختن و خب متاسفانه سینما رو آتیش میزدن مثل دیاموند یا خب خیلی سینمایی که بین رفت، آقای رمضان محمدی اونجا به عنوان سرایدار بود. مردم که هجوم میادن تو روز دیگه، شب که اتفاق نمیافتاد، تو روز که جمعیت میومدن و میخواستن که اونجا تخریب کنن، این شیر رو وا میکرد، شیر آتیش نشانی، و خب شیر آتیش نمیدونی فشار خیلی وحشتناکی داره و از پشت نردهایی که بسته است آب میگرفت رو مردم که مردم رو دور بکنه و خب موفق هم بود چون یکی دو بار حمله کردن که اونجا رو هم از بین ببرن و موفق بود و به هر حال حالا این کار صورت نگرفت.
و داستان تغییر اسم متروپول به سینما رودکی.
سال 59 شروع کردن که این اسمای سینما ها که خارجی هست حتما باید عوض بشه. سینمای مثلا متروپول اصلا معنی نداره. پدر همیشه هم گفت من رفتم ارشد گفتم آقا این متر و پوله، متروپول نیست. و گفتن نه و همچین چیزی نمیتونه باشه و اسمش عوض کن بذار از اسمای شاعرای خود ایران زمین. خلاصه گشتن دیدن همه هست، سعدی هست گذاشتن، دوستان حافظ هست، نمیدونم به هر حال اسم رودکی رو انتخاب کردن که خب فکر کنم که انتخابش هم بد نبوده. به قول معروف از رودکی فعال شد.
دهه 60، دوران جنگ، افول سینماها، موقعیت رو به نزول لاله‌زار و سینما رودکی یا همون متروپول سابق.
بابا صبح پا میشه تر ترافیک هم بود. پدر 5 صبح میرفت که تر رو رد کنه و میرفت سینما. کارگراش بودن، در باز میکردن، بابا ماشینو میذاشت میرفت بالا دفتر و اونجا صبحونش رو میل میکرد با کارگراش و قول من رو گفت و گفتشو میکرد. ساعت 9:30 که سانس شروع میشد بابا ساعت 11 خدافظی میکرد و برمیگشت اومد خونه. و این تا سالیان سال ادامه داشت. یعنی من یادم تا سال 70-75 هم این داستان ادامه داشت که صبح زود اول از همه اونجا بود و حتی موقعی که ازش سوال میکردم که آقا پدر مثلا چطور شما تازه 10-11 که پیش کار همه است برمیگردی میای خونه و خب به من جواب میداد که اولا بابا خستم و اینا، بعدم خب مشتری نیست. من اونجا وقتی میشینم تو اون سالن انتظار میبینم که 4 نفر مشتری میاد تا ظهر ناراحت میشم برمیگردم میام خونه. و خیلی هم استقامت کرد که سینما تعطیل نشود.
و سرگذشت زندگی رضا بهبهانی مالک متروپول در آن دوران.
تمام زندگیش هم رو اینجا گذاشت. یعنی تمام بدهیاش ما خونه 378 متریشو فروخت و داد برای اینجا که چراغ اینجا روشن بمونه. همینجور پول نزول میکرد، چک میداد. خب ببینید نمیچرخید، بزرگ بود، هزینه داشت، مخارجش خیلی بالا بود و متاسفانه خب هیچ جورم حمایت نمیشد از طرف دولت. طلاهای مادرم فرش زیر پای نهار ماها رو میبرد اونجا میفروخت، پول نزول میکرد که بتونه اصلا 6 ماه دیگه دووم بیاره.
آقای بهبهانی از سال 1380 به بعد سینما رو به پسر خود سپرد و فعالیت‌هایش را به شدت محدود کرد. با این وجود روایت متروپول پیر و مالکش در آن دوران شنیدنی است.
سال 1380 که مثلا دیگه به طور رسمی وارد کار سینما شدم و کار از بابا یه جوری گرفتم که به هر بنده خدا استراحت کنه، همش به بابا منو ببر سینما، منو ببر. هفته یک بار یا دو بار میبردمش با خودم اونجا، بعدم براش تاکسی میگرفتم برمیگشت. موقعی که بسته شد همش میگه بار منو ببر، من میدونستم حالش خراب میشه، راحت میشه بیاد اونجا چراغش خاموش. وقتی اومد اونجا حتی بالا دفترم نیومد، همون پایین نشست و شروع کرد زبون گرفتن و گریه کردن.
سینما با هر چنگ و دندانی تا اواخر سال 86 با مدیریت بهروز پسر به فعالیت خود ادامه داد، تا اینکه با تصویب طرحی از طرف وزارت ارشاد 20 سینما بسته و از گردونه خارج شدند که یکی از اونها متروپول بود.
خانواده بهبهانی به آمریکا مهاجرت کردند و در سینما برای چندین سال بسته شد، تا اینکه مسعود کیمیایی برای لوکیشن فیلمش متروپول خاک گرفته و متون شده را انتخاب کرد.
تینا پاکروان.
آقای کیمیایی قرار بود که یک فیلمی بسازن که اتفاقاتش در یک باشگاه بیلیارد میافتاد. یه روز کیوان مقدم اومد گفتش که بیاین این باشگاه بیلیارد رو در یک سالن سینما بگیریم و روی هوا آقای کیمیایی قبول کردن و خیلی هم استقبال کردن و گفتن خیلی پیشنهاد خوبیه و کلی ایده جدید اومد تو ذهنشون که بر اساس اون بازنویسی کردم فیلمنامه رو و منم به عنوان مدیر تولید و مجری طرح کار خیلی ذوق‌زده این پیشنهاد شدم. بعد از یه عالمه پرسجو به پسرشون رسیدیم، آقای بهروز بهبهانی، و من باشون صحبت کردم و گفتن که میان در سینما رو باز میکنن که ما ببینیم. در سینما باز شد و با آقای کیمیایی و آقای کیوان مقدم وارد شدیم و من واقعا حیرت کردم، برای اینکه انگار وارد یک موزه شدم، انگار وارد یک کاخ شدم. بهروز بهبهانی لطف بسیار بزرگی کرد و به علت علاقه زیاد پدرش به آقای کیمیایی و خدمتی که با هم دیگه داشتن کار رو قبول کردن که در سینما متروپول اتفاق بیفته.
سال 93 خونه نشسته بودم، از طریق انجمن سینماداران به من زنگ زدن، خانمی به عنوان خانم تینا پاکروان نامده از مسجد کیمیایی اون سینما دیده بود، ولی اصلا یه جرقه توی چشاش زد توی سالن پایین انتظار، دستش رو گذاشت روی این ستونا، گفتش که حیف این سینما. یه تانکر آب آوردن و تمام نما رو شستن و تو رو شستن. بچه‌هایی که عاشق سینما بودن این کار رو کردن، خب منم پا به پاشون و سینما شسته شد، اون خاک 7-8 ساله در واقع ازش زدوده شد. یه بار اومدم دیدم سعید سهیلی پایین پلار دم اون پایین ویترینا داره پله رو نگاه میکنه، پله‌ای که از سالن انتظار میرفت بالا. اومدم پیشش نشستم گفتم که سعید جان چی رو داری نگاه میکنه؟ مثلا باور کن شاید نیم ساعت سیگار میکشید اونجا خیره شد. گفتم دارم فکر میکنم چیا از این پله رفتن بالا اومدن پایین.
سینمای معروف شهر با آن ساختمان خاک گرفته و معماری منحصر به فردش 14 سال تمام است که سهمش از سینما هیچ است. ساختمانی مانده معلق بین مالکین و شهرداری با آینده‌ای مبهم. علی اعطا، سخنگو و عضو شورای شهر تهران:
پیشنهاد اول و راهکار اول ما که تأکید هم داریم دنبال بشه و دنبال میکنیم اینه که کمیسیون ماده 5 اجازه تغییر کاربری به سینماها رو نده. نکته دیگر که من تصور میکنم باید از طریق وزارت میراث دنبال بشه، این سینماهای لاله‌زار تعدادی از اونها باید حتما ثبت بشه و در واقع سینماهای مهمی وجود داره که به لحاظ ویژگی‌هایی که دارن اینها میتونه ثبت بشه و وقتی یک اثری ثبت شد در فهرست میراث فرهنگی به تبع تثبیت میشه، حفاظت میشه، صیانت میشه از او و در واقع تخریب اون غیر ممکن میشه. در وهله سوم خب خود ما در شورا هم از طرقی در واقع پیگیر حفاظت از میراث معماری معاصر هم هستیم که این رو در قالب یک لایحه‌ای در بهار 99 در صحن شورا مطرح کردیم که در واقع برخی از آثار ارزشمند معماری که خب طبعا سینما متروپول هم یکی از اونها میتونه باشه و حتما هست به واسطه کسی که او رو طراحی کرده، ساختمانی که درش عناصر مهمی وجود داره، اینها میتونن از طریق یک روشی مثل انتقال حق توسعه حفظ بشن و به گونه‌ای باشه که مالکین اونها به واسطه حفظ این بناها به لحاظ اقتصادی متضرر نشن.
سینمای بزرگ شهر، آن خسته آرمیده در لاله‌زار، مدفون در خاطرات ریز و درشت نسل‌ها، رویا بخش زندگی گذشتگان، لمیده در خل و خاک زمان، جایی معلق بین گذشته، حال و آینده که شنیدن وصف حالش از زبان نسل‌های بعد شاید مرهمی باشد، تسکینی بر گذر زمان.
بوتن شکیبا:
انگار اونجا زندگی کاملا در جریان بوده، بعد یهو گفتم آقا هر کی هر چی دستش بندازه زمین بره بیرون. من همینجوری تو اون گوشه موشه بر خودم سکم به چرخم و خودم بزنم جای آدمایی اونجا، آدمایی که مدام اونجا سین دیدن، عاشق شدن، فارغ شدن، میدونی هی جای آدم بود. یا مثلا میدم خب زیر پام همینجوری پوسترای مال سال 1332 و کلی چیزایی که به نظرم هم با ارزش هم جذابه و همه این اون لای دست و پاس و داره خاک میخور. واقعا دوست داشتم تو اون دوره تجربه میکردم اون فضای سینما، اون مدل مخاطب و اونجور سینما رو، و حتی شاید با این نگرش که خلیقه الان هم سعی میکردم میبردم تو سینمای اون موقع. میگم خب خیلی جذابه، چیزهایی رو قطعا اونجا تجربه میکردم که الان نمیتونیم نداریمش، با تاکید میکنم توی بخش هایی از سینمای اون داره یه خلوصی وجود داشت که الان دیگه خیلی کم رنگ.
پدرام شریفی:
ما یه صبح قرار شد که بیایم متروپول رو ببینیم و وارد سینما شدیم و اولین چیزی که شگفت زده کرد من این بود که بهتر بگم من رو خیلی داغون کرد، این بود که این سینما خراب نشده هنوز و کاملا سرپاه و خودش رو نگه داشته، خودش رو حفظ کرده. وقتی رفتم توش انگار که احساس میکردم ممکنه یه ساعت دیگه تو اینجا یه فیلم دارن نمایش میدن، چون پوسترها آویزون بود اون بنرا بود. احساس میکردم یه دستمال یکی باید اینجا رو تمیز بکنه، انگار یه هفته تعطیل بوده باید بیان توش کار بکنن. من نمیتونستم چشمو ببندم روی این روندی که این سینما، این بنا طی کرده، این آدم به عنوان متولی اینجا طی کرده. واقعا نمیدونم چی به این آدم گذشته تو تمام این سالها. دراماتیک و چیزی که برای من عجیبه و تأثیر گذاره، چطوری طرف میتونه الان بیاد تو لاله‌زار؟ خودش تو بچگیش اونجا رو دیده. این آقای بهبهانی چجوری میاد تو خیابون لاله‌زار، میتونه نگاه کنه این خیابونو، این مزمحل شدن این خیابونو، این مغازه های زشت و اینا رو چجوری میتونه نگاه بکنه و برسه به یه دری باز بکنه بره تو و اون میدونه اون پشت چه خبره؟ چه ترس موهومی از گذشته است؟ این چه رازی تو این برخورد متولیان فرهنگی ما با گذشته فرهنگی ما داره که هیچ کاری قرار نیست براش انجام بشه، قرار خراب شه. برای من متروپول یه بچه سرتقیه که میگم همون، یعنی توی یه ساحت دیگه متروپول شاید دوباره همون بچه هست توی سینما پارادیزو که میخواد حفظ کنه ماجرا رو، خودشو هنوز حفظ کرده.
نوید پور محمد رضا.
وقتی اون نرده های همیشه بسته، اون دهانه کوچک و فروتن و خاک گرفته رو میبینی، دور از ذهن نیست که تصور کنی در پس این نرده ها یکی دیگه از اون آیکون های مخروبه تلف شده و در لحظه انقلاب فریز شده رو میبینی که بهای زندگی گذشته شده رو با یه انجماد چند ده ساله پرداخت میکنه. قصه آشنای خیلی از مکانهای نیست شده این شهر. اما باور کنید دوستان من، اونجا پشت اون نرده ها که اغلب شما هیچ وقت ندیدید و منم تا همین چند وقت پیش ندیده بودم، یه جسد نیست. اونجا گور از نظر پنهان شده یه سینمای قدیمی نیست، اون خود متروپولی که از نظر پنهان شده. گور نیست، خونه است و اونی که اون توی نمرده، زنده است کاملا. بیایید با هم توش قدم بزنیم. صندلی‌هاشو می‌بینید، سر جاشونن. برخلاف اغلب سینماهای قدیمی لاله‌زار از جا در نیومدن، همون روکشا، همون دسته‌ها. ردیف‌ها رو می‌بینید، منظم با همون تورفتگی‌ها و بیرون زدگی‌هایی که از اول طراحی شده بودن. من سالهاست در سینمای قدم نذاشتم که در محوطه مقابل پرده اینقدر به فضا، به فضای خالی، به فضای مابین صندلی‌ها و ردیف‌ها احترام گذاشته شده باشه. سینماهای دوران ما سینماهای پرده ها و صندلی هان برای سانتش برنامه‌ریزی مالی کردن و دیگه از فضا در اونها خبری نیست. به کف و سقف و دیواراش نگاه کنید، به آبی ها و قرمزهاش، تلالویی از دیروز رو در خودشون دارن. خیلی ساده میتونن بعد از این همه سال، حتی همین حالا هم، آبی ها و قرمزهای خاطرات دیداری ما بشن. و از همه اینا مهمتر به خود سالن نگاه کنید، سالن خاک گرفته اما سرپا. همچنین که یه ذره گوش کنید میتونید بشنوید پچ پچ ها و نجواهای تماشاچی ها و حرف ها و فریاد های ساکنان روی پرده. من اونجا پوستری از شان کانری دیدم، پوستری که از جیمز باند هاش رو. متروپول عجیب شبیه به خود شان کانری میمونه. همون هوش و صلابت و زیبایی که پروردگار کانری به اون اعطا کرده، خالق متروپول وارتان بزرگ هم به اون بخشیده. اما سینما متروپول به شان کانری شبیه که بعد از دکتر نو و مارنی و چند تا فیلم دیگه امکان بازیگری ازش سلب شده، محکوم به تحمل تنهایی و ممنوعیت و فراموشی شده. حالا متروپول برام بیشتر شبیه به کاراکتر شان کانری توی فیلم یافتن فارستر میمونه، مثل اون نیازمند شوق و تحریک یکی از جوانای این شهر تا بعد از سالها از انزوا و گوشه‌گیریش بیرون بیاد. به گمانم اگر متروپول رو از نزدیک ببینید، شما هم تصدیق میکنید که یافتن متروپول در لحظه اکنون این شهر صرفاً ارضای یک میل نوستالژیک نیست، صرفاً زندگی بخشیدن به یه چیز از دست رفته نیست، بلکه اعاده حیثیت به کسیه که هنوز زنده است و ابتدایی ترین حقش اینه که بتونه زندگی کنه.
Продолжение следует...
فکر میکنی با یه عذرخواهی مسخره خاطرات تلخ من فراموش
میشه؟ تو زندگی تو تباه کردی، بنابراین باید مجازات
کنی.
این شماره پادکست رادیو نیست تقدیم به همه کسانی که با صداهای ماندگارشان به خاطرات ما رنگ زندگی بخشیدند. ما در گنجینه ذهنمان با لبخندی تلخ به یاد خواهیم آورد که چطور سینمای جهان را در پس صداهایشان برای من جاودان کردند. این شماره از پادکست رادیو نیست در اردیبهشت ماه ضبط و تدوین و در یکم خرداد ماه 1400 منتشر میشه. اپیزود 20 همونطور که شنیدید به سینما متروپول اختصاص داشت و حامی مالیان آژانس تبلیغاتی اوژن است. این شماره بدون همراهی و لطف دوستان و همراهانمان تورج نصر، عباس بهالو، بهروز بهبهانی، ابوالحسن تهامی‌نژاد، ایوب شهبازی، ترانه یلدا، ابوالحسن سنماری، فرانسواز هوانسیان، سروش مهاجری، محمد، نگهبان متروپول، پدرام شریفی، هوتن شکیبا، علی اعطا، تینا پاکروان، نوید پور محمد رضا و سام گیوراد عزیز امکان پذیر نبود. ذکر این نکته ضروری است با احترام به تمامی دوستان، مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاص بوده و رادیو نیست مسئولیتی در قبال آن ندارد. همچنین تشکر می‌کنیم از صادق میری، علی جانپور، فریدون جیرانی، سینا خزیمه، علیرضا محمودی، پرویز نوری، هوشنگ گلمکانی، محمد علی مهراب بیگی، نادر داوودی، سید محسن طباطبایی، سید علی طباطبایی نژاد، علی محمد کلهور، فاطمه محمودی، مهری کاظم‌نیا، ملیکا کریم‌خانی، شقایق شهبازی و تراوت کلهور.
این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبان بوده. نویسنده و کارگردان این شماره رامیار منصورزاده بوده و نگین فیروزی دستیار کارگردان در این اپیزود است. مسئولیت پژوهش و تحقیق این شماره رو معراج قنبری به کمک نگار گروسی و همراهی امیر بهادر بیات بر عهده داشتند و سام گیوراد همراه و همدم این شماره ما بودند. گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزید و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده. موشن ها کار عاطفه خدابخش و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی توسط محمد حدادی و حسین دیدبان انجام میگیره. مهمترین منابع استفاده شده برای این شماره کتاب‌های روزی روزگاری در سینمای پرویز نوری، سینما سوزی در ایران نوشته عباس بهالو، جسدهای شیشه‌ای نوشته مسعود کیمیایی، بازگشت یک سوار پرویز دوایی و تاریخ سینمای ایران جمال امید و همچنین نشریه های آرشیتکت مرداد و شهریور 25، شماره 566 مجله فیلم و شماره ویژه لاله‌زار مجله آنگاه است.